خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنن.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
تفاوت هوش مصنوعی و هوش انسانی بسیار زیاد است، اما این دو می توانند به صورت کاملا هماهنگ و در کنار یکدیگر فعالیت کنند. پروژه‌هایی مانند هوش مصنوعی عمومی و سوپر هوش مصنوعی به دنبال این هستند که تمامی مشکلات AI را برطرف کرده و آن را به هوشی برتر از هوش انسان تبدیل کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. در خدمتون هستیم با برنامه امشب، بررسی چگونگی ترکیب هوش مصنوعی و هوش طبیعی در کشور. در خدمت جناب دکتر محمد حسین روزبهانی، مشاور هوشمندسازی و دوقلوی دیجیتال رئیس محترم جهاد دانشگاهی کشور و رئیس آزمایشگاه ملی متاورس، و جناب دکتر محمد امیری، دانش آموخته دانشگاه فرانکفورت آلمان و عضو هیئت علمی دانشگاه فنی حرفه‌ای هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم هم خدمت جناب دکتر روزبهانی و هم خدمت جناب دکتر امیری. من خواهش میکنم از جناب دکتر روزبهانی که مقدمه‌ای رو بفرمایند در مورد هوش مصنوعی، هوش طبیعی، تفاوت‌های اینها و چگونگی ترکیب و احتمالاً مشکلات و مسائلی که ممکنه توی این مسیر وجود داشته باشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. در حوزه هوش مصنوعی و هوش طبیعی ذکر این نکته و پیشینه حائز اهمیت است که البته دوست دارم به سرعت از این بحث مقدماتی عبور بکنم و بخش عمده‌ای از تعریف‌ها رو می‌ذارم آقای دکتر امیری دوست عزیزم بیان بکنند، اما می‌خوام یک زمینه‌ای رو شنونده محترم توجه داشته باشه و بدونه که این مسائل بر یک بستری داره جلو میره. ما پیش از این که بخوایم خود هوش مصنوعی رو توسعه بدیم، سیستم‌های خبره رو داشتیم و اینا شاید بالغ بر 20 30 سال 40 سال توسعه داده شدن و جلو اومدن. سیستم‌های خودمختار رو داشتیم که با خودکارسازی و ماشینیسم خط تولید داشت جلو می اومد. در واقع میخوام این رو بگم که هوش مصنوعی که امروز ما مشاهده می‌کنیم برآمده از همگرایی چندین فناوری و چندین تلاش علمی و دانشی هست، یعنی چند حوزه دانشی با هم
یه پیشینه طولانی میتونیم بگیم داده.
بله بله، میشه مثلا گفت از 1900 یا 1950 به این سمت داشته جلو میومده، اما اونچه که امروز اون رو حائز اهمیت کرده اون همگرایی هست که توانایی خارق العاده ای رو به هوش مصنوعی و مبتنی بر یادگیری ماشین
بین هوش مصنوعی و هوش طبیعی باعث شده که بله
میشه اینجوری گفت که به قول شما یک افقی تلیعش دیده شده، اون هم همافزایی هوش انسان گرایانه و هوش طبیعی با هوش ماشینی و مسائلی به خصوص، حالا شاید آخر بحثم بهش برسیم، مباحث اخلاقی هست، مسائلی در باب از جنس مسئولیت پذیری توسعه دهندگان و مسئولیت پذیری خود هوش مصنوعی هست که بخواد این همگرایی رو داشته باشه و بتونه به صورت همافزا استفاده بشه. اما میخواستم اشاره کنم به این نکته مهم که در واقع افرادی مثل دانیل بل از 30 سال پیش هشدار دادن و ما رو هوشیار کردن که جامعه صنعتی به سمت یک جامعه فراصنعتی داره حرکت میکنه. در جامعه فراصنعتی بخش خدمات بسیار حائز اهمیت میشه. ما هم به عنوان یک مسلمان در سوره دوم آیه دوم از قرآن کریم داریم که یؤمنون بالغیب، یعنی افرادی که به غیب ایمان دارن. حالا این غیب ما یک معنای عامتری داره، و معنای خیلی گسترده تری داره. ولی جامعه غربی و جامعه فناوری که در شرق و غرب عالم وجود داره الان یک رغبتی پیدا کرده به فضای مجازی. این فضای مجازی الان نقطه کانونیش هوش مصنوعی است. حالا این هوش مصنوعی رو امروز خدمت شما هستیم بحث بکنیم که به چه شکل میتونه ریسکاش کاهش پیدا بکنه و به قول شما با اون هم افزایی به این سمت بره.
متشکرم از جناب دکتر روزبهانی، مشاور هوشمندسازی، رئیس جهاد دانشگاهی کشور. جناب دکتر امیری، عرض خیلی مقدم دارم مجدد خدمت جناب عالی. من فکر میکنم که از اینجا شروع بکنیم بحث رو با این مقدمه‌ای که آقای دکتر روزبهانی فرمودن. ما یه هوش مصنوعی داریم، یه هوش طبیعی داریم، هوش انسانی داریم. چه مزایایی داره این، چه معایبی داره؟ هر کدوم از اینها بالاخره یه سری مزایا و معایب میشه براش مطرح بکنیم که بعد میخوام بحث ترکیب این دوتا رو مطرح بکنیم ببینیم با چه چالش هایی مواجه خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم که چند دقیقه که در خدمت شنوندگان هستیم یه بحث و گفتگوی خوبی رو داشته باشیم و بتونیم یه بحث مفیدی رو داشته باشیم. در ابتدا باید عرض بکنم که ما باید ببینیم که اصلا هوش مصنوعی چی هست، اون تصوری که ما از هوش مصنوعی داریم تصور درستی هست یا نه، و هوش مصنوعی چه چیزی نیست. اون وقت ببینیم که تفاوتش با هوش طبیعی و هوش ما انسان‌ها چه چیزهایی میتواند باشد و تهدیدها، فرصت‌ها و چالش‌هایی که در این حوزه مطرح هست چه مسائلی میتونن باشن. از زمانی که در واقع کامپیوتر رو اختراع کردن و به وجود اومد، همیشه در واقع انسان و بشر دنبال این بود که یک در واقع وسیله و ابزاری رو بسازه که بتونه مثل انسان عمل بکنه، مثل انسان فکر بکنه و به عنوان یک ابزاری در خدمت ما باشه. به خاطر همین تو اولین تعاریفی که در واقع حدود 40-50 سال پیش برای یک ماشین هوشمند، برای یک ابزار هوشمند ارائه کردن، گفتن ما هوش مصنوعی و ماشین هوشمند ابزاری است که میتونه مثل انسان رفتار بکند.
بله.
یا ابزاری است که میتواند مثل انسان فکر بکند. حالا این تعاریف های مختلفی هستش که برای هوش مصنوعی بیان کردند. یعنی میخوان بگن که من وقتی میگم یک ابزار، یک ماشین، یک ربات، یک نرم افزار هوشمند هست، به این صورت هست که اگر شما به صورت مستقیم اطلاع نداشته باشی نمیتونی متوجه بشی که اون سمتی که داره این کار را انجام میده یک انسان است یا یک ماشین هست. من الان به طور مثال میگم شما در بسیاری از این سایت هایی که میرید، نه مثلا خرید کالا انجام میدید، ثبت نام میکنید، نرم افزار کارهای دیگه، کار پذیرش انجام میدید، میبینید که یک ربات پیامی اون پایین اومده، سلام من چگونه میتوانم کمک بکنم.
بله.
شما ممکنه در وهله اول اصلا متوجه نمیشید که این پیام رو یک نرم افزار داده، یعنی یک ابزار هوش مصنوعی داده، یا یک انسان داده. یعنی آرزوی این که به این نقطه برسم. شاید جلوتر با چند تا سوال پیچیده‌تر و اگر احیانا قصد اذیت کردن داشته باشید متوجه میشید که این تا حالا اینی که باهاش داشتید صحبت میکردید یک انسان نبوده و یک ربات بوده. بنابراین هوش مصنوعی هدفش این بود که با الهام از هوش انسان به عنوان در واقع میتونیم بگیم پیچیده‌ترین موجود نظام هستی، الگوهایی داشته باشه که در خدمت در واقع اهدافی که خودش داره در کاربردهای مختلف بتونه این را استفاده بکنه.
خب حالا این هوش مصنوعی چه مزایایی نسبت به هوش انسانی داره و چه معایبی و یا مشکلاتی نسبت به هوش انسانی داره؟
مثل هر محصول دیگری که ما در واقع به صورت مصنوعی داریم، وقتی که ما به صورت یک ابزار داریم معمولا اینها خطا کمترن. همونطور که شما یه ماشین حساب دارید میگه
آقا من، یکی از مزیتاش میشه که خطا کمتر.
بله. همونطور که شما یه ماشین حساب دارید میگه آقا من بیام به صورت دستی حساب کنم با یه ماشین حساب، چه مزیتی داره؟ خب همیشه ما ابزاری که داریم میگیم آقا وقتی که به یک ماشین میدیم احتمال اینکه خطا داشته باشه کمه، وقتی یک بار بهش برنامه میدید دیگه همیشه درست انجام میده، وقتی تستاش انجام داد و خطاهای انسانی رو نداره. از اون طرف ما به عنوان انسان همیشه یک سری تحلیل هایی خواهیم داشت در حین انجام کارها، یک سری در واقع اون فراشناخت هایی رو نسبت به انجام کارها خواهیم داشت که ابزارها قادر به اون نبودند.
پس
اون
مزیت هوش هوش مصنوعی میشه خطای کمتر. مزیت هوش طبیعی، درست میگم دکتر روزبهانی؟ مزیت هوش طبیعی، هوش انسانی میشه اون احساسات و مباحث فراشناختی که حول اون داده ها و اطلاعات وجود داره، درسته؟
من اگر بخوام حالا حرف آقای دکتر امیری عزیز رو تکمیل بکنم و کلام شما رو تصدیق کنم، میخوام فقط یک اختلاف کوچیکی رو اینجا روش تاکید کنم و آشکار کنم. خب آقای دکتر امیری به خوبی تعریف کردن و این آرمانی رو که بالاخره انسان‌ها از توسعه هوش مصنوعی مد نظر خودشون دارن به خوبی تبیین کردن. اون هم چیزی نیست جز تقلید از هوش انسانی و هر کار و عمل کردی که نیازمند هوش است.
یعنی تا اینجاش که هر کاری که داره هوش مصنوعی انجام میده به نوعی تقلیدی از هوش انسانیه، درسته؟
بله. یعنی هدف این
امکان وجود داره که اون هوش مصنوعی کاری رو انجام بده که قبلا بهش آموزش داده نشده.
خواهی دکتر اینجا یک بحث خیلی زیبایی پیش میاد آقای دکتر یزدانیان عزیز، که ما باید اول بگیم که هوش مصنوعی با چه مؤلفه‌ای، با چه ویژگی توسعه داده شد. حدود 7-8 مورد هست که من دوتا اول تاریخیشو میگم و بعد اون بقیه رو تکمیل میکنم. اولین موردی که انسان‌ها برای توسعه هوش مصنوعی و برای توسعه در واقع ماشین‌ها که هوشمند بشوند اتخاذ کردن استدلال بود. یعنی عمل استدلال یک عملی بود که احساس می‌شد که بیشترین بخش هوش رو لازم داره، و بعد از اون عملی به نام یادگیری بود. یعنی استدلال و یادگیری دو تا از اهداف اولیه بوده که میشه گفت از آلن تورینگ تا امروز داره دنبال میشه. اما بحثی که ما داریم اینه که مشخصات و ویژگی های بیشتری به هوش مصنوعی اطلاق شده. من اینها رو میخوام بر بشمارم. یکی استدلاله که گفتم، یکی نمایش دانشه، یعنی اینکه داده ها رو به چه شکلی نمایش بدهیم. اتفاقا توی نمایش داده میتونیم بعد با هم بیشتر صحبت کنیم، چون اینجا جایی هست که هوش مصنوعی نمیخواد انسان رو کنار بزنه و میخواد با انسان تعامل سازنده‌ای داشته باشه. در نتیجه لازمه که اون بیگ دیتا هایی که اون میتونه لحاظ کنه، به قول شما میگید یک جایی ممکنه هوش مصنوعی یک برتری داشته باشه. یکی از این محل‌های برتری برای هوش مصنوعی در نظر داشته انواع سناریوها و بیگ دیتا در لحظه یا کسری از ثانیه است.
انسان نمیتونه این کارو انجام بده.
بله، هوش انسان شاید از این مسئله ناتوان باشه. بله. اگر هم هست به صورت ضمنیه، یعنی ما خودآگاهانه نمیتونیم هزار سناریو رو پردازش بکنیم.
بله.
بعد از نمایش دانش برنامه ریزی به صورت خودکار هست که بعدن اینها توسعه داده شد به از برنامه ریزی خودکار به برنامه ریزی هوشمند. یعنی خود هوش مصنوعی بلوغی توی این 60-70 سال داشته. یادگیری که گفتم استدلال و یادگیری به صورت سنتی دنبال می شد. پردازش زبان طبیعی برای اینکه بتونه با انسان تعامل کنه، نوشته های انسان رو یا کلام انسان رو درک بکنه و بتونه به کلام انسانی با انسان صحبت بکنه. و بعد ادراک هست. ما بحث از این داریم که هوش مصنوعی ماشینی است که بتواند از محیط خودش ادراک داشته باشه، کنشگری داشته باشه که با اون کنشگری ها بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه. اما اینجا یه وجه تمایز خیلی زیبایی رخ میده، اونم اینه که به اهداف خودش، یعنی هوش مصنوعی میتونه هدفی داشته باشه. اینجا بحث خودآگاهی به وجود میاد. آیا هوش مصنوعی خودآگاه هست که از درون خودش یک سری اهداف داشته باشه؟ این بحثی که آقای دکتر امیر داشتن اشاره میکردن به خوبی، اونم اینه که برنامه ریزی شده. یعنی هوش مصنوعی اهداف برنامه ریزی شده توسط انسان داره.
متشکرم آقای دکتر امیر، در خدمتی.
خواهش می‌کنم
یه مقدار بیشتر به این زوایای معایب و مزایای این دوتا به نظر بپردازیم. مثلا مباحث اخلاقی به نظرم خیلی مهمه. آیا هوش انسانی بالاخره یه ملاحظات اخلاقی برای خودش داره؟ آیا هوش مصنوعی هم اینها رو داره؟ آیا ممکنه در آینده خطرناک بشه این هوش مصنوعی برای انسان؟
عرشبت خدمت شما که هوش مصنوعی مثل هر ابزار دیگه‌ای که در دست انسان هست میتواند در جهت مثبتش استفاده بشود، میتواند در جهت منفی استفاده بشود. فرقی نمیکنه. من الان از شما میپرسم که بالاخره بمب اتم یک ابزار خوبی هست یا بده؟ الکتریسیته چیز خوبیه یا بدیه؟ این که شما میتوانید از اینجا به هر جای دنیا به صورت در واقع ویدئو، به صورت تصویر گفتگو داشته باشی با هر کسی در هر کجای کره زمین، نهایتاً این خوبه یا بده؟ همین الان محتواهای مثلا وب، ما یه چیز داریم به نام دارک وب که 90% اطلاعاتی است که اصلا ما شما نمیبینیم. اهداف در واقع
خب یه تفاوتی به نظرم اینجا هست. ببینید مثلا من فرض کنید که این چاقو در اختیار من قرار گرفته، این چاقو میتونم مثبت استفاده کنم یا منفی، ولی به نظر میسه هوش مصنوعی تفاوتی داره با این چاقو. اون خودش میتونه خودشو ترمیم بکنه، خودشو بازسازی بکنه، خودشو توسعه بده.
خب ببین درسته؟ اون هم بازم بستگی به این داره که من بهش گفته باشم یا نه. یعنی اگر من
یعنی بدون یاد خودش نمیتونه.
نه بستگی داره که اون ابزاری که من دارم این رو بهش بگم که شما بیا خودت الگوها رو کشف کن در آینده. فرض کن من به هوش مصنوعی مثلا میگم شما بیا پیش بینی هواشناسی داشته باش. بله. بیا پیش بینی رفتار انسان‌ها رو داشته باش. آیا من این قابلیت رو بهش دادم که خودش هم بر اساس داده‌های جدیدی که میگیره مدام خودش رو به روز بکنه، اطلاعاتش رو و توانمندی‌هاش رو بالاتر ببره یا نه؟ باز هم یک ابزاری در دست من انسان هست. اینکه هوش مصنوعی بخواد اخلاقی باشد یا نه، باز بستگی داره که من بهش بگم یا نه. در واقع اگرم بخوام بگم مثلا این ابزار هوش مصنوعی اخلاقی عمل کنه یا نه، لازمش اینه که من اون مباحث اخلاقی رو باز هم بیام در قالب یک مدل ریاضی بهش آموزش بدم. یعنی به صورت ابزارها و پارامترهایی بهش آموزش بدن. به
تهدیدی متصور هست الان از هوش مصنوعی؟
مثل همه ابزارها هوش مصنوعی تهدید متصور هست.
خیلی متفاوت آخه. با اون مثالی که من گفتم خدمتون با واسه چاقوی مثلا فرض کنید جریان الکتریسیته و بمب و اینها، این به نظر میسه خیلی اگر که اون بحث یادگیری درونی یا خودآگاهی که آقای دکتر روزبهانی فرمودن به نظر من خیلی خیلی متفاوت میشه.
ببینید خودآگاهی رو با آنچه که ما از انسان به عنوان خودآگاهی میگیم باید تصاویر متفاوت باشه. هوش مصنوعی بپذیریم چیزی جز یک ابزار نرم افزاری و یک جسم سخت و چیزی جز مدل ریاضی نیست. ما این رو یه چیز فرازمینی و یه چیز عجیب و غریب نبینیم. هوش مصنوعی یه سری مدل‌های ریاضیه. اگه شما هر کدوم از این ابزارها رو که می‌بینید من برای شما تشریح بکنم تعجب می‌کنید. این یه سری مدل‌های ریاضی است که مدام میاد یه سری عددهای جابجا میشه، یه سری ذرایب جابجا میشه و این رو ما میگیم یادگیری. به اون مفهومی که ما در ذهنمون داشته باشیم که بخواد کارهای خیلی عجیب و غریب بشه و یه چیز خوفناک و ترسناک باشه نیست. مثل هر وسیله است.
وسیله رسانه‌ای که... یه مقدار این ذهنیت ما که متخصص هوش مصنوعی بله. من شخصا میگم ولی تو فضای رسانه‌ای این احساس میشه که یه نگرانی‌هایی وجود داره از توسعه بیش از حد هوش مصنوعی.
ببینید مثل هر ابزاری، ابزار که قوی میشه جهت مثبتش هم تقویت میشه، جهت منفیش هم تقویت میشه. شما مثل فرض کنید که میگم یه چیز مثل الکتریسیته داری، یه چیز مثل فرض کنید که بمب اتم داری، وقتی این ابزار که قوی میشه هم عامل تهدیدش قوت بیشتری داره هم عامل ضعفش.
متشکرم از جناب دکتر امیری عضو هیئت علمی دانشگاه فنی حرفه‌ای. ما مهمان تلفنی داریم، اگر پشت خط هستن عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب مهندس ابوالفضل رجب پور.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی.
متشکرم آقای مهندس. جناب مهندس، ما یه مقدمه‌ای رو دوستان گفتن، مزایا و معایبی که هوش مصنوعی داره و هوش طبیعی داره و چالش‌هایی که احتمالاً تو ترکیب این دوتا هوش مصنوعی یا هوش طبیعی هست. نظر جناب عالی هم داشته باشیم و بعد بحث رو ادامه بدیم.
ممنونم. ببینید ما توی یک فضایی هستیم که در حال تغییره. توی این فضا ابهام بالاخره وجود داره. و تو این فضای ابهام همه ما در حال فکر کردن هستیم. این جلسه هم یکی از اون جلسات فکر کردنه. این جلسات برای این به وجود میاد چون واقعا همه چیز واضح نیست. یعنی ما اگر هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم یک جور گفتگو هست در نهایت. ما قاطع نمیتونیم نفیش بکنیم، نمیتونیم انکارش بکنیم و چاره ای هم نداریم. هوش مصنوعی واقعیت امروز جامعه ما. ما مسیر تکنولوژی رو که نگاه میکنیم از بیل که به بیل مکانیکی تبدیل شد و بعد دستگاه های پیچیده، توی هر پروسه‌ای انسان‌ها، گروهی از انسان‌ها یا به خاطر شغلشون یا به خاطر ابهام این تکنولوژی نگرانی داشتن.
داره.
اما این نگرانی سطوح مختلفی داشته. وقتی که بیل دستی تبدیل به بیل مکانیکی شد، خب ما راجع به یک موضوع تهدید کشتار جمعی یا فلان صحبت نمی کردیم. حجم نگرانی کارگرانی بود که تخصصشون بازوشون بود که با بیل کار میکنن. اما وقتی که مراحل بعدی رو طی کردیم، تکنولوژی ها از نظر دایره تاثیرگذاریشون چون بزرگتر شدن، این باعث نگرانی های بیشتری شده. چیزی که آقای دکتر مثال زدن، گفتن که بیش از یک ابزار نمیتونه باشه، من با اون قسمتش مخالف بودم که صرفا هوش مصنوعی چون یک مدل ریاضی هست پس چیز عجیبی نیست. با این نظریه ما باید بگیم بمب اتم هم چیزی بیش از یک فرمول فیزیکی نیست، پس نگرانش نباشید. من نه مخالف هوش مصنوعی ام نه موافقش به این معنا که بگین چیزی نیست. ما باید بدونیم که با یک موضوعی که میتونه روی حجم وسیعی از زندگی ما آدم ها تأثیر بذاره داریم در موردش صحبت میکنیم. بنابراین باید همه زوایاش رو در نظر بگیریم. این کلیت موضوعه.
متشکرم آقای مهندس. در خدمتون هستیم. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گفتگوی علمی با موضوع بررسی چگونگی ترکیب هوش مصنوعی و هوش طبیعی در ایران. در خدمت جناب دکتر روزبهانی هستیم، مشاور جهاد دانشگاهی کشور، جناب دکتر امیری، هیئت علمی دانشگاه فنی حرفه‌ای، جناب مهندس رجب پور از متخصصین حوزه هوش مصنوعی. بخش دوم گفتگو رو من اجازه میخوام از دوستان که اقداماتی که احتمالاً در جمهوری اسلامی انجام شده تو این بحث ترکیب هوش مصنوعی و هوش طبیعی رو بفرمایند، تک تک دوستان حالا اطلاعاتی که دارن و کارهایی که انجام شده رو بفرمایند و بعد بگن که چه چالش هایی رو ما توی مسیر این توسعه این فناوری داریم و مخصوصا ترکیب اینا. آقای دکتر روزبهانی در خدمتیم.
من با اجازهتون میخوام به قول شما اصحاب رسانه یه فلش بک بزنم چون میترسم اصل مطلب مغفول بمانه.
بله.
شما به خوبی روی موضوع بسیار حساس و بروز جهانی انگوش گذاشتید، اونم این هست که به ما تلاش بکنیم هوش ماشینی و هوش انسانی به هم نزدیک بشن و همگرایی داشته باشن. چرا این پدیده بحث روز جهانی هست؟ من میخوام بگم که یک سابقه وجود داره از ربات ها و هوش مصنوعی که روزهای اول چنین برداشت شد و آرمان اصلا این بود که بتواند جای انسان را بگیرد.
بله.
یعنی اون آرمانی که های دکتر امیری عزیز فرمودن و گفتن واقعا خب نگران کننده میشه، چون اگه بتونه این ما کار بکنه بسیاری از جاها ما با بیکاری های بزرگ و جابجایی شغلی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد. خب این نگرانی ها وجود داشت و گفتن که از این به بعد اصلا نگیم artificial intelligence AI، نگیم هوش مصنوعی. بله. به این معنا به کار نبریم. یه واژه جدیدی بین هوش انسان گرایانه یا هوش طبیعی به معنای هوش انسانی، چون ما یه هوش طبیعت گرا داریم که گاردنر میاد از اون مدل هوش هست که برای انسان تعریف میشه. من منظورم اینجا هوش انسانی یا طبیعی، منظورم هوش انسانی یا انسان گرایانه است. بله. بین هوش انسانی و هوش ماشینی چیزی تعریف شد به نام augmented intelligence، یعنی هوش افزوده. یعنی بله. قرار هست هوش مصنوعی به هوش انسانی توانایی بله به افزایه و برای همش میگن هوش افزوده. اگر هم نگاه بکنیم ببینید خود ربات ها حتی همین مشکل هوش مصنوعی رو داشتن، یعنی افراد میگفتن که ربات میاد جای انسان رو میگیره و به قول آقای دکتر که تلفنی خدمتشون بودیم، ایشون هم به خوبی به نگرانی‌های شغلی اشاره کردن. اونجا چیزی به نام کبات‌ها تعریف شد، یعنی الان اونجا دیگه یک سری تو جهان اصلا از لفظ ربات استفاده نمی‌کنن، میگن ما ربات توسعه نمیدیم چون مسئولیت پذیریم و مسئولیت چیزی فناوری که توسعه میدیم برای اینکه مسئولانه باشه ما کبات. کبات یعنی از همون همکاری، یعنی میخواد بیاد به انسان کمک بکنه و ما می‌بینیم از طیف هوش ماشینی به سمت هوش افزوده که حرکت بکنیم و از طیف هوش انسانی به سمت هوش افزوده که حرکت بکنیم، این یک همگرایی میخواد که اون همگرایی یک سری ویژگی های خاصی رو برای augmented intelligence نسبت به هوش مصنوعی که artificial intelligence ما تعبیر میکنیم متفاوته.
متشکرم آقای دکتر. این فلاش بکتون زیاد شد، من خواهید بیایم وارد موضوع بشیم. چه اقداماتی الان انجام شد تو کشور؟
ببینید خب الحمدلله این ستاد راهبری هوش مصنوعی و حکمی که برای آقای دکتر سرافراز زده شد الحمدلله نشون میده که مسئولین در معاملات علمی و رئیس ریاست جمهور محترم به مسئله به خوبی اشراف دارن و برای اون دارن بحث های نهادیش رو حل میکنن که به صورت حال ساختارمند جلو بره.
این ستاد
معاملات
علمیه دیگه،
نمیدونم شورای عالی انقلاب فرهنگی یا معاملات علمی، ولی فکر کنم معاملات علمی هست.
خب
و ما هم در جهاد دانشگاهی کار خیلی خوبی دکتر مسلمی کردن، اون هم این بود که اولین آزمایشگاه نخستی سانان که روی هوش طبیعی، چون الان میدونید که ما مشکل اینه که تو علوم شناختی اصلا خود هوش انسان یه مسئله بسیار پیچیده میشه. ما از چیزی که امروز به نام هوش مصنوعی میترسیم بابت این است که صرفا هوش ریاضیاتی اون آی کیو انسان رو داره تقلید میکنه، ملاحظات اخلاقی توی هوش ریاضیاتی میتونه نباشه. بعد میاد هوش هیجانی که اون داره با ایمیج پروسسینگ و پردازش تصویر مثلا بیاد هیجانات رو بگیره و به ربات ها یا به صورت هایی که به حالت انسان دیجیتال میسازیم به هوش مصنوعی بده. از این طرف هم توی جهاد دانشگاه الحمدلله آزمایشگاه مرجع یا آزمایشگاه ملی برای سه حوزه همگرا متاورس، دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی قوی، یعنی اون هوش مصنوعی که جامعه میخواد باشه و این مسئولیت پذیر رو انشالله بر عهده بگیره تأسیس شده، همین دهه فجری که گذشت راه اندازی شده و حالا بخش های مختلف دیگه در عرصه های دانشگاهی حتما داره کارهایی میشه که
بنده اینو از آقای دکتر امیری من سوال بپرسم در حوزه دانشگاهی چه اقداماتی انجام شده؟
من اجازه میخوام که قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، در واقع دوباره باز هم مثل بقیه دوستان دوست ندارم از لفظ بیگانه فلش بک میگم یه بازگشت به عقب داشته باشم. ببینید همیشه وقتی که یک فناوری جدید میاد اولی نگرانی وجود داره، اما من میگم ما وقتی نگاه میکنیم آیا با اختراع برق مشاغل کم شد یا زیاد شد؟
نه، ببینید دنیای دکتر امیری الان رفته به این سمت که هر فناوری جدیدی که میاد قبلش میشنن مطالعه میکنن، ملاحظاتش در میارن، دستور عملاشو مینویسن، بعد توسعه میدن. به نظر میاد
به موازات هم دیگه
ما هم در جمهوری اسلامی اگر که اون ملاحظات رو نداشته باشیم، اگر اون مطالعات رو نداشته باشیم، به نظر میاد در آینده ممکنه که برامون دردسر
اون قطعا هست. من پاسخ اون سوال شما رو خواهم داد، منتها میخوام راجع به این که مشاغل، من همیشه میگم که شما وقتی که بیل معمولی از بین رفت، بیل مکانیکی اومد، آیا اشتغال کم شد یا زیاد شد؟ قطعا اشتغال کم نشد. این گزینه اول، یعنی میخوام یه کدهایی رو بدم.
یه جور اشتغال کم شد،
نه
اشتغال افزایش
پیدا کرد، جا به جای مشاغل داشتیم. سال دوم، الان کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی بحران اشتغال دارن یا کشورهایی که این حوزه نیستند؟ کشورهای اول آمریکا، چین، طبیعتا اونا. کشورهایی که زودتر از ماها در واقع وارد این فضا شدن یا وارد فضای نرم افزار شدن یا وارد فضای دیجیتالی شدن، اونها مشکل اشتغال بیشتری دارن یا ما؟ قطعا ما مشکل بیشتری داریم. بنابراین ما جابجایی مشاغل داریم، اینو دقت کنید.
مشاغل نداریم.
با بانکداری الکترونیک وقتی که شد، من یادمه یه زمانی بانکداری الکترونیک درس میدادم، همه کارمندان بانک نگران بودن آقا اگه قبضه رو مردم به صورت خودکار پرداخت بکنن ما بیکار میشیم. این اتفاق افتاد.
الان کارشون دو برابر شده. البته
کارشون دو برابر شد.
من هم فیزیکی عمل میکنم، هم الکترونیکی عمل میکنم.
بله، نه اصلا نه غیر از این. من همیشه سر کلاس به دانشجو میگم که نگاه کنید، وقتی که هواپیما اختراع شد، قرار بود که من مسیر یک ساعت قبلا مثلا 50 ساعت میرفتم، 40 ساعت میرفتم، الان چقدر برم تو یک ساعت؟ خیلی خوب، من علل قاعده با 48 ساعت وقت اضافه داشته باشم دیگه. کجا رفت تخت 48 ساعت وقت اضافه من؟ گرفتاری من زیاد شد، درد سرای من زیاد شد و عملا هوش مصنوعی مطمئن باشید ادامه همین مسیر.
خب اینجا نظر آقای مهندس رجب‌پور رو داشته باشیم. آقای مهندس رجب‌پور در خدمت. ارتباطتون برقرار هست آقای مهندس رجب‌پور؟
صدای بنده رو دارید؟
بله بله، در خدمتتون هستیم اگر نکته‌ای دارید.
بزرگواری. در مورد بحثی که داخل کشور چه اتفاقاتی داره میفته، ما توی بخش خصوصی بیشتر داریم فعالیت میکنیم و خب طبیعتاً راجع به کارهایی که در سطح ملی دولت و سازمانهای دولتی دارن انجام میدن حداقل بنده اطلاعات زیادی ندارم.
نه، همون بخش خصوصی به نظر میرسه که شاید جدیتر هم کار بکنه تو حوزه هوش مصنوعی.
در مورد فضای خصوصی خب تخصصش هست، دانشش هست، علاقه مندانش هستن، حالا ایده هایی که داشته باشن، منتها یه قسمتیش رو باید مرتبط بدونیم با فضایی که حالا امیدآفرین باشه در حوزه آیتی برای استارتاپ های جدید این حوزه. یعنی دغدغه این که حالا من این رو راه انداختم، اگر قوانینی براش وضع نشده، من مانعی بالا جلو پام نداشته باشه، اینها فکر میکنم خودش میتونه موثر باشه. اینکه چقدر از اینها، از این ایده ها، از این استارتاپ ها داخل کشور لانچ بشه یا منتقل بشه به کشورهای همسایه و مثلا حالا خارج از حوزه خودمون، این نگرانی همیشه توی بخش خصوصی وجود داره و حوزه هوش مصنوعی هم خارج از این قاعده نیست. همچنان همون دغدغه هایی که مرتبط با فضای آی تی هست وجود داره، ولی از نظر ظرفیتی ما میتونیم بگیم که متخصصین خیلی خوبی داریم و ایده های خیلی زیادی هم توی این حوزه میشود.
مثال مشخصی میتونه مهندس برای شنوندگان عزیز بفرمایید؟
مثال مشخصی نه.
دوستان دیگه آقای دکتر روزبهانی مثال دارن اگر که اجازه فرمایید.
اجازه بدید من بگم.
یه موقعی میخوام شفافتر بشه.
دانشگاهی ما چند سال پیش خب افتتاح دانشکده هوش مصنوعی رو در دانشگاه آزاد کرج، واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج داشتیم که یکی از دوستان خیلی خوب ما اونجا رئیس دانشکده هست. خب اتفاق خیلی مبارک و میمونی بود که همگام با جامعه جهانی الحمدلله توی بحث آکادمی‌ها دانشکده گروه‌های دیگه در جای دیگه هم زودتر شد تأسیس شد، اونجا به صورت تخصصی یک دانشکده افتتاح شد.
ما الان توی دانشکده‌های اصلی تهران داریم دانشکده،
بله گروه داریم، ما گروهش داشتیم، بله
ولی اونجا دانشکده ایجاد
اونجا دیگه شد. بله اختصاصی هست. در حوزه کارهایی که الحمدلله توی کشور انجام شده به صورت حالا چه استارتاپی باشه چه بخش دیگه، خب مستظر هستید الان بخشی از کنترل ترافیک های شهری داره با پردازش تصویرهایی که همین بچه های این کشور انجام دادن صورت میگیره. در بخش های دیگه اگه بخوایم مثال بزنیم، سورتینگ مثلا فرض کنیم محصولات کشاورزی هست که دوستان ما که حالا امروز هم اتفاقا می‌خواستم خدمتشون باشیم ولی نشد، کارهای خیلی خوبی کردن، انجام شده برای مباحث